بسم الله الرحمن الرحیم.
این نرم افزارهایی که برای بازی درست میکنن، اگر بازی ها خیلی ساده باشه بچه ها دیگه ازش استفاده نمیکنن. اگر بازی ها طوری باشن که بچه ها زود اونا رو ببرن، دست طراح بازی رو بخونن و راحت امتیاز بگیرن، اولش شاید خوشحال بشن ولی بعدش دیگه میذارنش کنار، جنبه سرگرم کنندگی برای فرد نخواهد داشت. شبیه همین ماجراست نرم افزار دین برای بازی جدی انسان در مسیر زندگی. ما در واقع وارد یک بازی میشیم و دنیا یک بازیه. وقتی خداوند متعال در قرآن کریم دنیا رو بازی میدونن، انما دنیا لعب و لهو، لعب بازی بودن بر لهو حتی مقدم شده، شاید یکی از مقاصدش همین باشه که نمیخواد دنیا رو تحقیر کنه، بلکه واقعا دنیا بازیه، تعریف دنیا بازیه. مثلا ببینید، خدا میتونست همه دشمنان اسلام رو از بین ببره، میتونست فقر پیامبر اکرم رو مثلا از بین ببره، البته به وسیله حضرت خدیجه، بله کار پیغمبر رو راه انداخت خداوند متعال، ولی خب میتونست خود پیغمبر رو ثروتمند قرار بده. این رو از عین این عبارت رو امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه قاصه نهج البلاغه میفرماید که خدا میتونست برای تسهیل باورمندی مردم پیامبران رو با یک وسیله طلایی ویژه‌ای بفرسته که این هم قیمت داره، هم هر کسی نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. یا مثلا زمین مکه رو امیرالمومنین علیه السلام میفرماد یه جای فوق العاده حاصلخیز و جذاب و روشنی میتونست قرار بده که هر کی ببینه بگه واقعا ببین هیچ کجا در زمین اینقدر خرم نیست، معلومه اینجا یه جایی هست، و همینجور کارها رو اونجا امیرالمومنین علیه السلام فرمود. نه، همش طراحیه، اینجوری نیست که چیزی از دست خدا در رفته باشه یا چیزی تصادفاً شکل گرفته باشه. خدا ابتدایشو خواسته ولی نتیجهشو نخواسته و نه نه، همشو خدا خواسته. ما در بحث‌های قبل از شب قدر و شب قدر این رو با هم گفتگو کردیم که مقدرات ما چقدر دست خداوند متعاله. در واقع هر کسی ما رو اذیت میکنه، این یه نقشه است، نقشه برای امتحان ماست. هر کسی به ما محبت میکنه، این یه نقشه است، نقشه برای امتحان ماست. ما هر نیازی داریم، این یه نقشه است، نقشه برای امتحان ماست. ما هر نعمتی و استعدادی داریم، یه نقش است، نقشه برای امتحان ماست. خیلی ساده است. لذا کل دنیا میشه بازی. ما در یک بازی قرار گرفتیم. حالا ما میگیم بازی، شما این تعبیر رو صریحش رو به معنای دیگری در آیه کریم میبینید، بله الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، مرگ و زندگی رو آفرید برای این که امتحانتون کنه. امتحان بخواد کسی بکنه، باید ما رو در شرایطی قرار بده که خودش خواسته، تا متناسب با توانایی ها و دارایی های ما امتحان بشیم. پس شرایط ما تصادفی نیست، طراحی شماست. این یعنی چی؟ یه برنامه دوربین مخفی. خیلی ساده، چون برنامه دوربین مخفی جذاب هم است برای همه. یا اون فیلم، بله، ترومن شو، که کل شهر یه فیلم سینمایی داره، یه گزارشی میده از یک سریالی که تو اون سریال همه جهان دارن زندگی یه جوونی رو میبینن، بعد توی شهری هم هست، این جوون خودش خبر نداره که داره بازی میخوره، ولی تمام آدمای اون شهر بازیگرن. حتی کسی که میاد بهش نزدیک میشه برای ازدواج، اونم بازیگره. بعد کارگردان میگه برو عقب، این گیر میده و نمیره. آخر سر میفهمه که در واقع همه سرگرم اونن و همه بازیه. خیلی صحنه زیبایی در ترومن شو اون لحظه آخرش وقتی که میرسه به دیوار استودیو که فکر میکرده مثلا اینجا دریاست و داره میره تو دریا، خب یه استودیو خیلی بزرگ فرضی بوده دیگه، فیلم سینماییه. ما همه ترومن شو داستان زندگی خودمونیم، هر کدوممون هم جداگانه. خب این کارگردان بزرگی داره به نام خداوند متعال، یعنی هر کدوم از ما نسبت به دیگری و نسبت به کل محیطمون ترومن شویم. این کی میتونه طراحی کنه؟ خدا. که شما ضمن این که اراده داری یه محدوده ای رو یه حرکت های انجام بدی، ولی بدون طراحی خدا، بدون اجازه خدا، هیچ دخالتی نمیتونی تو زندگی دیگری بکنی. ظاهرش اینه که میتونی تأثیر بگذاری، باطنش اینه که اصلا نمیتونی تأثیر بگذاری. لذا کل دنیا رو میشه بازی دید، مسابقه دید. خداوند متعال باز از تعبیر مسابقه یاد میکنه در قرآن، از السابقون از سابقون گرفته تا فاستبقوا الخیرات، که باید با هم مسابقه بگذارید. در همین آیه امتحان هم دوباره مسابقه هست، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. من نمیخوام ببینم کی خوبه کی بد، میخوام ببینم کی بهتره. کاملا فضای مسابقه است. خب مسابقه رو مردم میگن چی؟ بازی. مسابقه های ورزشی رو میگن بازی فوتبال مثلا، بازی چی؟ اسمشو میگذارن بازیگاهی از اوقات. حالا به اسم کاری ندارم، اصل ماجرا مهمه. ما نرم افزار بازی در دنیا داریم و تو این نرم افزار داریم میایم بازی بکنیم. هر کدوم از ما نقش خودمون رو ایفا کنیم. واقعا اگر جدی نگیریم دنیا رو و بازی بگیریم، خیلی مسائل فرق میکنه. حالا من اینجا تو پرانتز یه چند تا کلمه عرض بکنم، برمیگردم به بحث اصلی که به رحمت خدا برسیم و اون دو واحد رحمت خدا رو پاس بکنیم برای تقویت ایمان، در کنار دو واحد قدرت خدا. ببینید اگر ما خانممون با همون دعوا کنه، ناراحت بشه، بد خلق بشه، بدونیم یه بازیه، بدونیم یه دوربین مخفیه. واقعا هم اینطوره، یه دوربین مخفی عکس‌العمل ما رو میخواد، درسته؟ دوربین مخفی ها رو دیدید؟ مثلا طرف یه عکس‌العمل جدی نشون میده بعد میخنده. حالا عکس‌العمل جدی ترس، عکس‌العمل جدی شوق، عکس‌العمل جدی نمیدونم هر چیزی. بعد طرف، اونایی که خوب برخورد میکنن خوشحال میشن، اونایی که خوب برخورد نمیکنن صورتشون معمولا شطرنجی میشه و حذف میشن، یا طرف معمولا حالا راضی نیست و الی آخر. ما اگر دنیا رو جدی نگیریم، مثلا مثل بازیگری که تو تئاتر بازی میکنه، خب یه روز پادشاه شده، یه روز گدا میشه. اتفاقا بازیگرای خوب بازیگرای تیپ نیستن، بازیگرایی هستن که چند تا مثلا کارکتر رو میتونن بازی کنن، حتی با هم متضاد. خب اون وقتی که پادشاه میشه نباید مغرور بشه، اون وقتی هم که گدا میشه تو فیلم نباید چی بشه؟ احساس حقارت بکنه. بازی تو بکن. بعدش هم میاد جلو دوربین، خیلی حرفه‌ای از نقشش تعریف میکنه. تو اونجا مثلا شده نمیدونم بینوایان، توی یه جای دیگه شده چگوارا، توی یه جای دیگه شده. خب بالاخره هر نقشی رو حاضر بازی بکنه، و اتفاقا بازیگر خوب کسیه که بتونه تو تمام نقشا خوب ایفای نقش بکنه. این همه برداشت شده از حقیقت زندگی ماست و ما هم اینها رو پیگیری میکنیم. مثلا ما ها عکس العمل یک انسان رو که بازیگر هست پیگیری میکنیم. همین سلبریتی ها که دفعه میگه امروز آش خورد، میدونی آش شل قلمکار خورد فلانی، حالا همجوری میگو آش شل قلمکار یه نفر خورد، هیچ گوش نمیکرد. یه بازیگر آش شل قلمکار خورد، همه میپرسن چند تا قاشق، از کجا خرید، چجوری خورد، هرت کشید، یا بابا ول کن تو رو خدا، دیگه آش خورده، دیگه آش خورده که دیگه این چیزا نداره. ولی عکس العملاشو مردم تعقیب میکنن. خداوند متعال تمام عکس العملهای ماها رو تعقیب میکنه و ما همه برای خدا سلبریتی هستیم و برای خدا مهم هستیم. برای خدا بازیگرای صحنه واقعی زندگی خودمون هستیم. این زندگی واقعی یک بازی واقعیه، یک مسابقه واقعیه، یک امتحانه، یک بالاخره نرم افزاریش که در این نرم افزار وارد شدیم. اون دنیا دیگه این نرم افزار نیست. به من میگن که نگو اون دنیا، اونجا دنیا نیست، اون عالم باید بگی. منظورم همینه، عالم آخرت دیگه شما از نرم افزار میای بیرون، خودتی، چون خودت حقیقی، تو خودت انتخاب کردی ساختی. اینجا نه خودتو ساختی، نه ممکن است هیچ چیز راضی نباشی. از این نقشی که بهت دادن ممکن است ازش راضی نباشی، باشه فعلا نقش موقت دیگه، اونجا اون نقشی که میخواستی بهت میدن. عالم آخرت هیکل، قد، قواره، همسر، هر چی که خودت ساختی، ساختی یا براش وقت گذاشتی، خواستی به معنای واقعی کلمه، همونو بهت میدن. دیگه مثل اینجا نیست تقدیر هر کسی یه چیزی باشه. مثلا یه کسی نتونه درس بخونه، آرزو درس خوندن داشته باشه، یکی نتونه ثروتمند بشه، آرزو ثروتمند، همینجوری الی آخر. اونجا دقیقا هر چیزی که خودت هستی، خودت خواستی، اونو بهت میدن. دیگه نقش نیست، دیگه آدم واقعا خودشه. بعد حالا در مورد آخرت که ما صحبت نمیداریم، ما در مورد همین دنیا داریم صحبت میکنیم، ولی آخرت خیلی جذابه. لحیه الحیوان، خداوند متعال میفرماید اون دنیا، اون حیات، اونه زندگی، اونه. شما یک کمی بشینید فکر کنید زندگی خوبه چجوری باشه، به این میرسید که عالم آخرت اینجوریه. مامانم بابام چرا اینجوری هم؟ خب دوست داری مامان بابا چجوری باشن؟ بساز، اون عالم همینه. فرزندم چرا اینجوریه؟ من چرا پیر میشم؟ من چرا خاطراتمو فراموش میکنم؟ یا اذیتم میکنه خاطرات خوب؟ دلتنگشون میشم؟ یا خاطرات تلخ؟ خب دوست داری چجوری باشه؟ فکر کن. همه رو اون سرا عالم آخرت طراحی میکنی، خودت طراحی میکنی، و الان باید مشغول طراحی کردن همونجا باشی. مثلا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مشغول طراحی عالم آخرت باش. ما با ادبیات فارسی، با ادبیات این زمان عالم آخرت رو برای جوانامون شرح ندادیم. دقت فرمودید؟ اگه با ادبیات این زمان شرح بدیم عالم آخرت رو، ما میفهمیم چرا قرآن، چرا امیرالمؤمنین و اولیاء خدا این همه توجه به آخرت دادن. همین الان هم خیلی ها حاضرن توجه پیدا کنن به عالم آخرت، به شرطی که خوب براشون تفسیر بشه. آخرت یه امر قدسی و یه امر اعتقادی صرف نباشه براشون، یه امر واقعی باشه. خدا هی تو قرآن سعی داره بفرماد اون واقعیته، اونجا رو خودت طراحی کردی، مثلا اونجا سطح خودتو. بعد سطح بندی های آخرت تا شاید بی نهایت سطح بندی وجود داره. یعنی اینجا چند تا سطح هست، از نظر تهران مثلا بالا شهر پایین شهرش 25 کیلومتر با هم فرق داره، فوقش 30 کیلومتر. اونجا سطح بندی هاش جنت عرضها السماوات والارض، میلیاردها سال نوری بینشون فاصله است. این چی میشه اونجا؟ بعد عریض و طویل بودن خونه ها، مثلا ثروتمندترین آدم چقدر مثلا خونه داره؟ چند هزار متر، چند هزار هکتار. خب این مثلا با فقیرترین آدم چقدر فرق داره؟ اونجا برو ببین چقدر فرق ها نجومیه، بین خوبهاش فرق ها نجومیه، بین خیلی خوبا و خیلی بدهاش که دیگه تفاوت ها اصلا عجیب و غریبه. خب عالم آخرت مهمش اینه که اگر شما مرغ خیال خودتو رها کنی و فکر کنی که خوبه چه زندگی داشته باشی، این همون چیزیست که در عالم آخرت برات خدا قرار داده و میگه درستش کن، همین الان درستش کن. و خدا اصلا جدی نیست، در مورد رنگ پرده‌هات هم ازت سوال میکنه. خدای تو به دیزاین و اینا میپردازی مگه؟ خیلی چون موضوعات جدیتری رو باید دنبال کنیم. فرمود جدیتری موضوعی که من دنبال میکنم دل بندمه، خوشایند بندمه. همونی تو چی دوست داری؟ من میخوام تو به مقام مرضیه برسی، جایی که تو تا هرچی من تر میزنم اونجا برات. خب حالا بحث آخرت رو زیاد الان کش ندیم. دنیا چیه؟ وارد شدن به یه اپلیکیشنه. اپلیکیشن دنیا، اپلیکیشن بازی، اپلیکیشن مسابقه، اپلیکیشن امتحان، اینا تعابیر مختلفی است که حقیقتش یک چیزه. نقشه ها همه الکیه. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری، آن پرده نشین باشن. این آقا خدا طراحی میکنه، بعضی از اولیاش رو مخفی میکنه، بعضی از اولیاش رو مشهور میکنه. اصلا نمیشه فهمید کی از اولیا خود. میفرماید به همه یا انسانها شما احترام بگذار، مبادا یه نفر بی الکی بی احترامی کردی تو خیابون داشتی رد میشدی، اولیا خدا باشه، خدا پدرتو در میاره. به خاطر اینکه مبادا یه نفر از اولیا خدا به تورت بخوره، تو به همه اجمالا احترام بذار. چه میدونی چون ولی من بهش بی احترام میکنی خیلی ناجوره. بالاخره خدا بعضی از اولیاشو مخفی میکنه. همین شهدا رو ببینید، بعضیشون مشهورن، بعضیشون نه. اسم خیابونا و اتوبانا بر اساس قربشون به خداوند متعال، نه فداشون بشم. ولی ما که نمیدونیم. ما لا نفرقو بین احد من رسوله، بین پیامبرانش هیچ فرقی نمیگذاریم. ولی خب معلومه که مراتب پیامبران با هم دیگه فرق داره، مراتب شهدا هم با هم دیگه فرق داره. ولی خدا بعضیا رو دوست داره مشهور کنه، درسته؟ اینا همش فرمهایی است که ما توش قرار میگیریم به خاطر ترکیب استعداد و موقعیت و اراده پروردگار عالم که چجوری میخواد از ما امتحان بگیره. خب حالا تا این مقدمه رو بگذاریم، دنیا پس یک نرم افزار بازیه و ما تو بازی قرار داریم. خب این بازی خصوصیاتش چیه؟ اگر این بازی ساده باشه، اصلا کار خدا که همچی کاری نیست که بخواد کار ساده بکنه که انسان ها از این بازی سطحشون بره بالا. خب انسان ها از سطحشون، از این بازی طراحی شده توسط خدا برن بره بالا، کجا برن دیگه؟ چه بازی بکنن؟ معلومه خدا باید یه بازی طراحی کنه این انسان تا ابد عالی ترین تلاششو گذاش به آخر بازی نرسه، درسته؟ معلومه. از طرفی خود خدا، خدا بازی طراحی کنه، خب خیلی فرق میکنه با دیگران. یقینا آخر هنر خداییشو به کار میبره. این بازیهای معمولی که خیلی سخته بشر داره طراحی میکنه، اگه خدا یه بازی رو طراحی بکنه چی؟ فقط برای یه آسمون شما ببین میلیاردها سال نوری طراحی کرده و خاک و ذرات عجیب غریب و سیاره ها و ستاره ها و اینا چیده بالا سرت. همش هم میدونین شما، به خاطر شماست دیگه، کس دیگه جای دیگه خبری نیست. الان تا اونجا که ما اطلاع داریم اینا چه خبره، اینا چی کار کردی؟ برای من یه ریسه میکشیدی بس بود. نه ریسه چیه، من کهکشان بالای تو سرتو کشیدم، کهکشان ها او خداست، داره کار اندازه های کار خودشو نشون میده. حالا غرضم اینه، اپلیکیشن یه جوری طراحی شده شما همیشه پوان منفی میگیری و هیچ وقت برد کامل نداری و همیشه نیاز داری به کمک پروردگار و رحمتش و لطفش. اصلا بازی اینجوری طراحی شده از اول، نمیتونی ببری این بازی رو. خب آدم ناامید میشه که نه. ببین اولا بازی توش برد هست، تو امکان بردن داری، هیجان بردن توش هست، ولی همت تو بلند کن. خدا بدش میاد تو این بازی که امکان برد چند تا امتیاز حداقلی وجود داره، تو متوقف بشی و مثلا بگی من این مقدار بردم بسه. خدا میفرماید تو اون نیستی که من آفریدم، اون که خراب کردی خودتو، اونی که من آفریدم قانع نمیشه به این مقدار برد. ثانیاً وقتی شما نمیبری ضرر میکنی، پوان منفی میگیری، باید هیجان بگیرد بیشتر تلاش بکنی تا این بازی رو ببری. و بعد کنارت کی نشسته؟ پروردگار عالم. با او گفتگو کردن و ازش کمک گرفتن و نمیدونم به مهربانی و او محتاج شدن برای بردن اینقدر لذت بخش. اصلا میخوای بازی رو بذاری کنار فقط خدا رو داشته باشی؟ خدایا اصلا تو رو عشق است. پایه معرفت ما از خدا باید مهربانی خدا باشه. خدا بازی رو یه جوری طراحی کرده، حالا من آیات قرآنشو برای شما میخونم، که جز با کمک خدا نمیتونی ببری، نمیتونی. سرتون انداز پایین برو، قول نده علکی به خدا نگو برو کنار من خودم حالا میدونم الان چیکار کنم، بذار من خودم. البته خدا میخواد تو وارد هیجان بازی بشی، امتیاز جمع کنی. امیرالمومنین علی علیه السلام به حسنین علیه السلام فرمود و عمل آل الاجر، تلاش کنید برای پاداش گرفتن، ولی پاداش کاری رو انجام نمیده. در نهایت بازی یه جوری طراحی شده که شما آخر سر به خدا احتیاج دارید. بذارید یک دو تا آیه قرآن برای شما بخونم. مثلا در سوره بقره آیه 64 میفرماید فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر فضل خدا و رحمت خدا نباشه شما حتما ضرر میکنی، چون من اصلا این بازی رو یه جوری ساختم بدون من نمیتونی ببری. وقت جالبه، خود دریافت این فضل و رحمت از جانب خدا یه پیچیدگی هایی داره، یه هیجانی داره، یه مشغولیتی داره. دیدی یه بچه میخواد بازی کنه، میری کمکش بکنی، میگه نه نه کمکم نکن، بذار من خودم. تو کمک میکنی همه چی ساده میشه. اینجا من میخوام خدمت شما عرض کنم خود گرفتن فضل و رحمت خدا یه پیچیدگی هایی داره، مخصوصا فضل. فضل یعنی چی؟ خدای از فضلت میخوای به من بدی؟ به دعای منه؟ نه. به تلاش منه؟ نه. به اخلاص منه؟ نه. و رو چیه؟ همینجوری رو حساب فضله. رومم نمیشه الان یه توضیحی بدم، یعنی یه مثال دنیایی بزنم، ولی خب میزنم دیگه. شبیهش تو دنیا من بگم چی؟ مثلا یه نرم افزاری باشه، خود نرم افزار رندوم یه دفعه یه کمکایی میرسونه و تو لحظه های بحرانی تو به شدت میگی از اون کمک ها میرسه یا نه. هی هم بازیگرها به هم دیگه بگن که آقا اون کمک قاعدش چیه، بعضی وقتا میرسه، میگن نمیدونیم، دست کسی نیست. دست کسی نمیده خدا اینو، از فضل خودش، این به فضل منه. دعا بکنی که استجابت دعاته، نمیدونم عمل انجام بدی که اجر ثوابته، این به فضلمه. فضل یعنی چی؟ زیادی از جانب خودمه، خودام دیگه. کسی نمیتونه من سوال بکنه بگه تو چرا دادی، به تو چه ربطی داره، من صاحب عالمم و خودم میدونم. خود فضل یه پیچیدگی داره، یه هیجانی داره. اینجوری نیستش که خدا بیاد با رحمت و لطفش وسط بازی هی شکست‌های تو رو جبران بکنه و تو بازی برات بیمزه بشه. اتفاقا دریافت اون فضل و رحمت اون بالاترین هیجاناتو برای اولیای خدا آورده. نمی‌بینی چه جوری گریه می‌کنه؟ نمی‌دونی چه عباراتی رو به کار می‌بره؟ اصلا مشغلش، شغلش شده درگیری برای دریافت اون رحمت. 10% شغلش انجام بازیه، پلی استیشن مثلا. آره، یه بخشیش مشغول اینه، کاراشو داره انجام میده و اینا که دقیق بزنه با دقتی هم که میکنه اسمش میشه تقوا. یه بخشیش اینه. بعد میگه این هیجاناتش کجاست سر سجاده برای دریافت اون کمک رحمت؟ پس بازی از هیجانش کاسته نمیشه. خود اون بازی انقدر پیچیده است، هر کی بیشتر دقت میکنی میری جلو، بازم که جا داشت من دقت بکنم، همجوری هی میری جلو. این نرم افزار تمومی نداره، به سقفش نمیرسی. هر چی شما اخلاص تو ببری بالا میگه عجب، و من فکرم تا اینجا برسم تمومه، عجب بازم جا داشت مخلص تر باشم. این بازی اونجایی که تو بازی میکنی، ولی اونی که تو بازی میکنی هیچ وقت تو رو به نتیجه نمیرسون، چون بازی اینجوری طراحی شده. کی میگه اینو؟ اینا خود خدا فرمود. نه دیگه. میخواد یه آیه دیگه هم بخونم. ولولا سوره نور، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. خیلی جالبه، میفرماید اگر فضل خدا نباشه و رحمتش، هیچ کدوم از شما پاک نمیشید. آقا پس ما رو فرستادی دنبال تزکیه؟ گفتم برو، ولی این نرم افزار یه طوریه که شما وجود شما هم آخه ماشاءالله این وجودت جهانیست بنشسته در گوشه ای، شما هم وجودت به این محدودیت ها نیست. هرچی تمیز میکنی وجود خودتو میگی اه یه خار و خاشاک که یه گوشه دیگه بود که عجب، و ما اینو ندیدیم. دوباره میری اونو تمیز میکنی. اونو تزکیه یعنی پاک کردن از خس و خاشاک اضافی و خار و چیزای اضافی که خود به خود رویده میشه. آبیاری میکنی تو وجود خودتو، بعد اونا هم میان آب میخورن و بعد اونا رو بزنی به عنوان علف هرزه یا شاخ و برگ اضافی تا در آستانه بهار خوب چی بده. میفرماد این نرم افزار دینو من گذاشتم تو دینداری بکنی و نتیجه بگیری، ولی طوری نیست که بدون کمک من بتونی خودتو پاک کنی. در آیه قبلی چی میفرمود؟ میفرمود تو هر چی هم تلاش بکنی بدون کمک من و کنتم من الخاسرین. و در آیه جدید میفرماد اصلا نمیتونی خودتو پاک بکنی بدون من. ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم. خدا چیکار میکنه؟ خدا هر کسی رو دل بخواد پاک میکنه. خب پس ما بیکار میشینیم هر کسی رو خواستی خدای پاک کن؟ نه اینجوری نیست. تو باید وارد این نرم افزار بشی، عکس العمل نشون بدی، هیجان بازی بگیردت، بعد میای هیجان گرفتن آن چیزی که از خدا میخوای. میفرماد عمل البر کله نصف العباده و دعا نصفون. همه کارهایی که میکنی نصف این مشغولیت تو به این نرم افزار، و دعا نصفون. بعد بعضی جاها اهمیت دعا رو انقدر بالا میبره که آدم یه دفعه میبینه کل این اعمال مقابل دعا هیچی نیست. بعضی از اوقات هم از نظر هیجان میبینیم اوج هیجان اولیاء خدا موقعی است که میخوان تو این نرم افزار از خدا فضل و رحمت دریافت کنن، بقیه کارا رو عادی انجام میدن. این نرم افزار دینه. اگر بتونیم این ذهنیت ها رو برای جوانامون جا بندازیم، چقدر مدرسه مهد کودک فرصت خوبیه برای این کار که اینا رو جا بندازیم. بازی در کودکان وسیله ایست برای اینکه زندگی رو بفهمن، ولی ما این وسیله رو استفاده نمی کنیم. یه زمانی ما قصد داشتیم مهد کودک بزنیم، خب جا میخواستیم، پول میخواستیم، اینا دیگه بالاخره کسی اهمیت نمیده. من به شما بگم، حالا در حد و اندازه های بنده که نتونستیم امکانات لازم رو فراهم بکنیم، میگم آقا یه دونه مهد کودک بزنیم بیاد چی بشه؟ همه دارن میدوئن دنبال کمیتن، همه دارن میدوئن دنبال یه چیزای دیگه‌ن. نمیدونم آقا یه دونه مهد کودک در واقع استاندارد، استاندارد فارسیش چی میشه؟ یک مهد کودک معیار در نظام جمهوری اسلامی بزنید، کل بودجه یک سال آموزش پرورش هم خرجش بکنید میارزه. یه حرف داشته باشید برای دنیا بزنید. مردم هزینه همه مهد کودکاشو میدن دیگه. خب تو باید بازی طراحی کنی. صهیونیستا که برای تو بازی خوب طراحی نمیکنن که، اصلا عقلشون نمیرسه. حالا دشمن ما هم نباشن، بالاخره این نتیجه تفکری است که دین داده بچه‌ها مشغول این بازی‌ها باشن. نمیدونم واقعا آدم دردمند میشه دیگه. آقا مطالعه بشه. ما اصلا کاری نداره تربیت فرزند برامون، نباید کاری داشته باشه با بازی و سرگرمی بچه‌ها در دوران کودکی. تمام آن چی که در دوران بزرگی میخواد باش مواجه بشه اینجا تمرین میکنه، و بعد وقتی وارد زندگی شد دین رو براش تعریف میکنی. الان دین رو به چه ادبیاتی میخوای تعریف کنی؟ الان شما برید به دانش آموز دبیرستانی، مثلا دبستانی، بگید حضرت اول فضل عباس میدونی چقدر قهرمان بوده؟ اون ذهنش میره تو دنبال چه کاراکترهایی؟ من الان اسم نبرم، میگه مثلا مثل فلانی کاراکترهایی که قهرمانهایی که اون قهرمان ندیده جز همون نمیدونم مرد عنکبوتی و نمیدونم فلانی و بیساری و بیسار. اصلا نمیفهم حرف تو رو، یعنی چی خیلی قهرمان بوده؟ ذهن بچه ها رو فرستیم آسفالت میشه با این انیمیشن ها، یه آسفالت داغی میریزن روش محکم، اصلا نمیتون تغییر بده دیگه این جاده رو که اونا ساختن. یا واقعا درد آدم نمیدونه واقعا این دردها رو کجا ببره. ما اگر در دوران بازی کودکان بتونیم این دریافت رو پیدا کنیم، بازی اینه، و بعد معلم در دوران مهد کودک، پدر و مادر نقش خدا رو بازی کنن وقتی در اوج قدرتن، مهارتش خیلی ساده است، یعنی چون معما چو حلگش البته آسان شود، بعدش بسپرن دست معلم، بعد معلم هم بسپره دست خدا. بچه چند شب قبل عرض کردیم دنبال منبع قدرت میگرده، این قدرت رو بهش اتکا کنه، این قدرت با او چگونه عمل میکنه، دنبال منبع مهربانی و محبت میگرده و محبت و مهربانی رو به عنوان چی ببینه؟ به عنوان اون کسی که کنار نرم افزار بازی داره حمایتش میکنه، کجاها حمایتش میکنه، کجاها دستشو میگیره، کجاها میبخشدش، اینو تجربه کنه. بعد وقتی امام رضا میفرماید امام مانند مادر است، امام مانند پدر دلسوز است، امام معلم است، امام فهمیدم امام یعنی چی، تمام. حالا ما به جاش یه کارهای دیگه میکنیم دیگه، یعنی یه جورای دیگه داریم میپردازیم به این موضوع. بهترین صحنه برای انسان بازیه، کودک با بازی شروع میکنه، به حدی که در دوران نوجوانی و جوانی هم دست از بازی برنمیداره. می دانشجو شده، زن و بچه داره، نشسته یه گوشه‌ای داره بازی میکنه، بابا بزده دیگه، در حال دیگه واقع بازی نیست، میگه ولم کن. انسان دیگه میفهمی این انسان اینه، شما وارد بازی زندگی نکردی او رو، فکر میکنه زندگی جدیه، خب خسته میشه میره بازی میکنه. اگه وارد بازی زندگیش کرده بودی همون زندگی سرگرمیش بود. اولیاء خدا خود این متن زندگی و بندگی سرگرمیشونه، ولی چه سودی داره، کجا سودو میرسونه، اینا کلی هیجان داره. اگه هیجان نداشت این کلمات در ادعیه ذکر نمیشد. خداوند متعال نرم افزار زندگی رو، نرم افزاری که ما وارد شدیم بعد از ورود به عرصه حیات، طوری طراحی کرده این نرم افزار رو که بدون فضل و رحمت خدا نمیتونی ببری، باید من باشم. بعد دریافت کردن همین فضل و رحمت خدا خودش یه هیجان داره، ضمن اینکه خود اون بازی هم یه هیجان داره. بعد دین خب خیلی از هیجانات رو نفی میکنه دیگه، مثلا خیلی از انواع موسیقی رو نفی میکنه، خیلی از انواع سرگرمی های بد رو مثل قمار نفی میکنه. وقت بعضی ها میگن دین چه اینقدر بیمزه است، بابا این دین اتفاقا خودش خیلی خوشمزه است، میخواد تو فریب نخوری، به مزه های اندک مشغول بشی، از مزه اصلی دین باز بمونی. و الا اونایی که دارن دینداری میکنن و غرق دینداریان لذتی میبرن از لذت عیش عیاشای عالم بیشتر، و لذتشون هم از همین جنسه. نمیدونم نتیجه چی میشه، او امام سجاد علیه السلام داره اینو تو دعای خودش صدا میزنه، نمیدونم نتیجه چی میشه، حالا میخوای با من چی کار بکنی. بعد خدا هم اینقدر پیچیده و زیبا عمل میکنه که خیلی هیجان انگیز میشه. خب بریم جلوتر، فرع بحث ما رو نگیره، اصل بحث اینجا تو این موضوع رحمت و فضل خداست که ما به فضل و رحمت خدا آخر سر میبریم. این بازی یه بازی ترکیبیه بین مهارت ما و دریافت فضل و رحمت خدا، و بازی به گونه ایست که هیچ وقت ما با مهارت خودمون این بازی رو نمیتونیم تموم کنیم. اینقدر بازی پیچیده‌ایه. شما میگید سخت، من میگم هیجان انگیز، من میگم جذاب، درسته؟ بعد حالا توی بازی ها هم ما بازی ها متنوع داریم دیگه. بازی های آنلاین دیدی هست، وقت اون با مبارزه میکنه، تو با اون مبارزه میکنی، یه سرزمینایی رو تو رفتی شب گرفتی تا صبح تا نزدیک زهر، فرض رو میره همه رو اومدن گرفتن. همین بازی آنلاین رو با وجود شیطان خدا برات طراحی کرد. عقل بشر هی داره میرسه. حدود شاید 15 سال پیش بود، ما با گروهی از دوستان نشستیم، گفتم مهمترین امکانی که این اینترنت و فضای اینترنت برای ما ایجاد کرده طراحی بازی آنلاینه. و همه درس‌ها، درس‌های مدرسه باید با همین بازی آنلاین منتقل بشه. اصلا هیچ کی نگفته که حتما باید بری سر کلاس، حتی بری سر کلاس این بازی آنلاین رو ادامه بدی دیگه. حالا میدونید که من خودم شغل خودم رو بیشتر طراحی بازی میدونم و طراحی بعضی از این طرح‌های فرهنگی، منتها اونجا جواب نمیگیریم، میایم حرفشو میزنیم. واقعا سخنی کردنم که بلد نیستم، پرلغز، شما خودتون میدونید. میام اون طرح‌ها رو گاهی مثلا اینجا میگم آقا شما یه بازی آنلاین درست کن، اسکندر مقدونی میخواد بیاد ایران رو بگیره، بچه‌ها بریزن بازی کنن. تاریخ میفهمن مثل چی؟ مثل اسامی بازیگرای تیمای اروپایی و منچستر سیتی. منچستر سیتی تو از کجا فهمیدی؟ از اسم باباش بهتر بلد، یعنی اسم باباشو باید فکر کنه، ولی اونو مثلا بهتر بلد، چون بازیه دیگه. بریم تو جنگ احد به پیغمبر کمک کنیم، تمام جزئیات جنگ احد رو میفهمه. تمام این چه کارا میشه کرد؟ شما فکر میکنید خدا امکانات زلالت رو فراهم میکنه، امکانات هدایت رو فراهم نمیکنه؟ خدا هیچ وقت ظالم نیست، هیچ وقت هم کار دنیا دستش بیرون نمیره. اتفاقا روایت هم داره که میفرماید از هر راهی گمراهی میاد، از همون راه باید برید شما تا به سعادت برسید. راه دیگه نباید برید. از چه راهی زلالت اومد؟ باید همون راه برید. منتها ما تو بحثای نظری گیر کردیم. خب من یک آیه دیگر از قرآن رو هم میخوام برای شما بخونم. بله، آها، از سوره یونس، درباره فضل و رحمت خدا، که دیگه فردا شب بتونیم به موضوعات دیگری بپردازیم. این فضل و رحمت خدا رو شما اگر درک کنید، خدا یه انتظار داره. ببینید شاخصش اینه، اینا حرفای بنده نیستا، من این آیات قرآن رو براتون خوندم، در توضیحش کمی از اپلیکیشن و بازی و نرم افزار مسابقه و اینا استفاده کردم. حالا خداوند متعال در یه آیه دیگه این فرمان، من انتظار دارم اگه تو این معنا رو درک بکنی چه اتفاقی برات بیفته. خیلی جالبه، آیه قبل از آیه مقصود و مورد نظر رو اول براتون بخونم. میفرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین. این از جانب خدا اومده، قرآن کریم موعظه است، شفا هست برای آنچه که در سینه هست. چند شب ما با هم میگیم هر کدوم از این خطوط تربیتی رو میخوای دنبال کنی، اصل کتابش قرآنه. واقعا بری پیش قرآن، همین اتفاقها رو برات رقم میزنه، عظمت خدا رو برات جا میندازه، قدرتش رو جا میندازه و رحمت و مهربانیش رو جا میندازه. خب و هدن هدایتش هم میکنه و رحمتون للمؤمنین. جالبه، شما در این اپلیکیشن بازی میخوای از رحمت خدا استفاده کنی و هدایتش و کمکش، همچون قرآن رو باز کن بخون. امروز قرآن رو باز کردی، نیاز امروز تو بهت میگه، الهام میشه به ذهنت، قرآن زنده است دیگه، اثر کلام خداست. بعضی ها دیدی به حافظ و فال حافظ چقدر اعتقاد دارن؟ و والا من خودم هم کم اعتقاد ندارم. یعنی یه مدتی شاید یه دهه این کتاب دیوان حافظ رحمت الله علیه همیشه تو ماشینمون بود. یه بار من میخواستم برم یه جایی مهمی سخنرانی کنم، تو راه به ذهنم رسید یه بیت حافظ بود اون اینجا خیلی مناسبه، مثل اولشو من بلد نیستم. بعد دستم بردم این عقب ماشین از تو کیف این حافظ رو در بودم. حالا تو رانندگی حالا شاید 80 تا هم شاید داشتم میرفتم، من این چجوری بگردم پیدا کنم؟ مثلا نه ذکری هم گفتیم نه چیزی. حالا این اتفاقات خیلی من خودم تجربه کردم، همچنین کتاب برداشتم انگشتم رفت لای کتاب و باز شد، خدا شاید زیر انگشتم بود همون بیت. بابا آقای حافظ دمت گرم، کسی قرآن زبر بخواند با 14 روایت یک کمی هم عرفان چاشنیش بکنه و آخر آدم معنوی باشه اینقدر قوی میشه. چقدر تو قوی هستی ماشاءالله، خدا هدایت میکنه برای نفس تو. آقا اینجور حافظه، بنده خداست. خدا خدا چی؟ خود خدا چی؟ تو دام فال نهج البلاغه نیفتادی ببینی چه خبره. یه قسمتی از نهج البلاغه هر بار میخونی یه حرف جدید میزنی برای اون روزت. حالا فال من اسمشو میگم دوباره برامون حرف در نیارن، یعنی دریافت ها و الهاماتی که بهت میشه. قرآن که دیگه آخرشه. کلام امیرالمومنین، نفس قدسی امیرالمومنین علیه السلام باشه، نفس قدسیشو از خدا گرفته، خدا خودشه، خودشه بالای سر قرآن. کلمات زنده کاملا. میفرماید این قرآن نقشش چیه؟ تو اون نرم افزار گفتم فقط مهارت تو نیست، دریافتای از خدا، خود قرآن اصلا همونجا بالفعل این کارو میکنه برات. بعد خدا در آیه بعد میفرماید که شما برخوردت باید چجوری باشه. قل به فضل الله و به رحمتی. این قرآن چرا اینجوری شده؟ میفرماید به فضل خداست و به رحمت خدا. بعد خداوند متعال یه جمله میفرماید، میفرماید فبذالک فلیفرحوا. مؤمنین باید به این شاد بشن. آقا هر موقع شادیت و حال اومدنت به فضل و رحمت خدا شد، به عنوان مثال قرآن، این درسته. خدا میفرماید من باید شادیت رو تأمین کرده باشم. نمیبینم اینو، خوشگل و خوشحال نیستی، بشکن نمیزنه دلت. آقا پس گریه اولیاء خدا چی؟ بابا همین این فرح اون اشکو در آورده از اونا، این شادی کشتشون، بیشترشو میخواد. تو که شاد نشدی تا حالا، خب نمیخوایش، گریه هم نمی کنی. ببین گریه مال گناهه. گفت محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. ما اینو تو جبهه تو یکی از کتابهای حضرت امام نوجوان بودیم خوندیم این شعر، یادمون مونده. ولی من حافظه شعریم درست نیست، نمیدونم مال کی هم هست این شعر. محنت قرب ز بعد افزون است، تو نزدیک باشی محنتش بیشتره، تو وقتی دور باشی. جگر از محنت قربم خون است. اصل این فرحه، ما غم نداریم. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آقا پس ما که دیدیم گریه کردن، بابا اون گریه مال این فرحه، شدت این فرح اشک آدمو در میاره که بیشترشو میخواد. نچشیدی اشکت هم در، خدایا به ما لطف کن. ملائکه همه میان آقا، ملائکه اخلاقشون خوبه، مسخره نمی کنن، ولی اگه اخلاقشون بد بود گفتن نها کن چرا ماسته، میگه خدای به ما لطف. معلوم میشه تا حالا لطف خدا رو نچشیده. اگه چشیده بودی بیچاره داشتی زد چه میزدی الان. میگه خدای رحمت تو شامل حال ما بکن. ملائکه اخلاقشون خوبه، مسخره نمی کنن. اگه اخلاقشون خوب نبود مسخره میکردن. نها کن این تا حالا مزه رحمت خدا رو نچشیده بدبخت. نه حالا شد شد، نشد نشد. قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالک فلیفرحو. با چی تو خوشحال میشی؟ فبذالک فلیفرحو این یه حصر توشه، فرح و حزن دل بیتابم بسته بر آن خم ابروی تو بود. این یه حصر، اینجا باید شاد بشی. تو به چی شاد میشی آخه؟ نه که دستوری باشه ها، در واقع توصیفیه. میفرماد تو اگه فضل و رحمت رو فهمیده باشی واقع میفهمی. یه بار یه بازی فوتبالی رو من داشتم میدیدم، حالا نمیدونم چی بود، همش رو که وقت نمی کنم ببینم، ولی یه دفعه اون گوینده خیلی جمله گفت توجه منو جلب کرد. ظاهرا این بازی مال نوجوان ها بود یا جوان ها، نه نوجوان که نبودن، هیکلاشون گنده بود، جوان ها بود. بالاخره میگفت ببین اینا جوانن، چقدر هیجان میگیرن وقتی گل میزنن، اصلا آدم خوشحال میشه. ولی میخواست بگه مسنترها وقتی گل میزنن اینقدر خوشحال نمیشن، هیجان نمیگیردشون. بعد داشت میگفت زیبایی هیجان. حالا من میخوام بگم زیبایی هیجان کودکان رو دیدید؟ خدا میفرماید من تو شما بزرگترها هیجان نمیبینم. این فرح، اتفاقا فرح نوعی شادیه که معمولا مذمومه در قرآن. میفرماید باید فرح داشته باشی. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت که میگن. اینه دیگه، تو ذاتش اون شادیه هست که امام درباره شهدا میگفت قرآن مظهر رحمت خداست. بعد میفرماد رحمت خدا باید تو رو شاد بکنه، فضل خدا باید تو رو شاد بکنه. و هو خیر مما یجمعون، این بهتر از اون چیزایی است که خودشون جمع بکنن. آقا به شما 10 میلیارد دادن جمع بکنی، چقدر خوشحال میکنه آدمو. خدا میفرماد من که این انسانی که آفریدم تو از پول نمیتونی زیاد خوشحال بشی. آقا ما خیلی خوشحال شدیم. خب هنوز نفهمیدی فضل خدا یعنی چی؟ هنوز اون فهمیده بودی این خوشحالی ها رو گفتی اینا بازیه، الکیه. یعنی یک روایتی که چند شب پیش اشاره کرده بودم، خود روایت حیفه برای شما بخونم، از امام صادق علیه السلام در کتاب معانی الاخبار. خیلی جالبه. آقا قرآن ولی ما رو اونجوری سر حال نمیاره. میفرماد القرآن، امام صادق علیه السلام میفرماد القرآن کله یا ظاهره، در دو نقل دو جور آمده. القرآن ظاهره تقریع و باطنه تقریب. خیلی قشنگه ها، این نکته فنی. استاد قرآن، معلم قرآن داره به ما میگه، معلمای اصلی قرآن اهل بیتن. میفرماد قرآن ظاهرش سرزنشه ولی باطنش تقریع نیست. ظاهرش میزنه آدم رو انگار میخواد دور کنه، ولی باطنش رو که نگاه میکنی تقریبه، میخواد نزدیکت کنه. خدا تو رو بکشونه به سمت خودت. کسانی که میخوان یه ذره خدا بهشون نگاه بکنه، بعد میبینن تو آیات قرآن خدا هی داره پا میده، بیا میگه، هم میگه معلومه دیگه، همون حالی میشه که امیرالمومنین لای فداش بشم بود، همینجوری مثل باران عشق میریخت. ظاهرهو تقریب، باطنهو تقریب. انشالله به باطن قرآن راه پیدا بکنیم. حالا این رو به اصطلاح حضرت کجا فرمودن؟ مثلا حضرت اینجا فرمودن، توضیحی میخواستم بدم برای این آیه قرآن. ببین چقدر ظاهر آیه تلخه. یوم یجمع الله الرسل، روزی که خدا پیامبرانش رو جمع بکنه. فیقول ماذا اجبتم، قالوا لا علم لنا. از اونا رو مورد بازخواست قرار میده و اونها نمیدونن در مقابل خدا چی باید پاسخ بدن. یعنی لا علم لنا سواک، هرچی تو به ما یاد دادی ما اونا رو میدونیم. یعنی ظاهر برخورد جدی و خشنه. بعد میفرماید قال الصادق علیه السلام، این ظاهرش رو نگاه نکنید، اینا همش تقریبه، انشاءالله اینو دریافت کنیم. اون ظاهر تقریب قرآن رو دریافت کنیم. من فکر میکنم امام اینجوری بود، باطن تقریب قرآن رو متوجه شده بود، لذا روزی 12 مرتبه قرآن میخوند. نمیتونست دیگه، میکشه، کشش داره، دلو میبره. ماه رمضان داره تمام میشه، خدایا پس کی، کجا، چجوری ما رو تو این نرم افزار قرار دادی؟ چشم، با تلاشمون رو میکنیم ببریم، ولی خودت فرمودید که آخرش نمیبری، یا یعنی بردن اینجا نیست، من باید کمک کنم. حالا میشه الان اجالتا شما ما رو کمک کنی؟ آقا ما اجازه داریم قبل از اینکه مهارت خودمون رو در بازی افزایش بدیم تقاضای کمک بکنیم؟ میفرماید بله کار بکنیم. واقعا آقا ما میتونیم؟ بله. مخصوصا کسانی که مثل من ماه رمضان رو از دست دادن چیکار کنن؟ برن جبران بخوان. خدای تو میتونی. دوستان من هنوز از ماه رمضان خارج نشدیم، تأسف برای از دست دادن شب قدر رو تبدیل بکنید به تقاضای از خدا. خدای شب قدر ما رو میشه یه شب قدر خوب بنویسی؟ هنوز ما تو ماه رمضانیم، هنوز زبان روزه داریم، هنوز سحر داریم. رحمت خدا رو خدا انشالله خودش یه کاری بکنه، باور کنیم. مهربانیش رو باور کنیم. به خدا یکی از دردهای ما اینه که از نزدیک امام و پیامبر رو ندیدیم. میدیدیم اصلا برداشتمون از رحمت خدا جور دیگه ای میشد. اگر مهربانی خدا رو میدیدیم در جلوه رسولش که رحمتا للعالمینه، وقت رحمت خدا رو باور میکردیم. خدا ضعف ایمان ما ناشی از اینه که امام زمانمون رو نمیبینیم. خدا میفرماد قبوله، آقا قبوله، الان چی میخوای؟ ضعفمو جبران کن. مگه رفته بودم پیش آقام، دیده بودم نگاه مهربان آقامو، باور میکنم آقا تو به من گناهکار اینجوری مهربان نگاه میکنی؟ اگه دیده بودم. دوستان من این دعا رو دست کم نگیرید، ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده. خدایا اون طلعت رو به من نشان بده. عین وجه الله الذی الیه توجه الاولیا، وجه خداست، اولیا به وجه الله نگاه میکنن تا خدا رو دریافت بکنن. یک نگاه کنی به وجه خدا، یه نگاه کارتو میسازه. مخصوصا شما خوبا، شما ندیده دلتون رفته، اگه ببینید چی میشه؟ چرا تقاضا نمیکنید؟ فداتون بشم. اینقدر در کمال تعجب یه دفعه میبینی رخ بهت نشون دادن، تمام، میکشنه. اصلا بی حساب که فضل، فضل حساب کتاب نداره که. این فضل و رحمت رو به اولیا اش دادن. من یه قصه ای میخوام از ابو عبدالله الحسین نقل کنم برای شما. عمر سعد ملعون یه پیک فرستاد، نمیدونم برای همون بالاخره بگو مگوهایی که داشتن، خیمه ابا عبدالله الحسین. حالا چند روز قبل از عاشوراست، امام حسین که بیکس نیست، اطرافش ایستادن، مقابل خیمه اکبر هست، عباس هست، حبیب هست، مسلم هست. اون فرد آمد گفت میخوام خبری، پیغامی بدم. گفتن خب باشه، حمایل تو باز کن، وارد شو. یعنی اسلحه شو دم در بگیرن. گفت من باز نمی کنم، شما کی هستید؟ انقدر متکبر و بی‌ادب بود باز نکرد حمایلشو. اونا هم بیرونش کردن. گفتم برو پس، برو یه آدم حسابی بیار. عزت امام حسین رو حفظ کردن. الهی فدات بشم یا ابا عبدالله. الان از اون لحظه ای که تنها شده بودی رفت، عمر صد یه نفر دیگر رو فرستاد که یه ذره آدم تر باشه. مثلا نفر بعدی اومد حمایلشو داد. حالا یار عمر صده، چه بدبختیه که یار عمر صده. ببین تو رو خدا حاضرم شده پیغام عمر صد رو بیاره. اومد در خیمه بهش گفتن حمایل تو باز کن. حمایل یعنی این غلاف شمشیر که شمشیر داخلش، اینو باز کن. باز کرد گذاشت اومد داخل. همین کارو کرد. اومد تو خیمه مقابل ابا عبدالله الحسین سلام داد، آقا جوابشو داد. بهش نگاه میکنه آقا، منتظر آقا پیغام بده، همجور داره نگاه میکنه. آقا فرمود پیغام تو بده، همجور داره نگاه میکنه. آقا از اطرافیان پرسید ایشون کیان؟ یه معرفی کردن، این فلانیه، فرزند فلانی. آقا فرمود خب خبرتو بگو. گفت من غلط میکنم از عمر صد خبر بیارم. آقا تو کجا بودی؟ من چرا تو رو ندیده بودم؟ یا ابا عبدالله یه نگاه از اون نگاه ها به ما بکن. والا ما طرفدار عمر سعد نیستیم، ولی امام زمان ما رو راه بده یه بار تو خیمه خودش. حتما باید بریم اون طرف بیان، غریبا رو بیشتر تحویل میگیریم. یه بارم شما هم نگاه کن ما رو دیگه، یبن الحسن. بذار ما هم بیچاره بشیم برای تو. هر کی زندگی نمیخواد بگه به امام زمان، او میخوام بیچارت بشم، روزگارم سیاه بشه در دوری تو، تمام گرفتاریم این باشه که تو رو دوباره ببینم. تأثیر گذاشت روش. یا ابا عبدالله کاش مقابل اونهایی که ایستادی هر کدوم با تیر و نیزه و شمشیر به جان تو افتاده بودن، بر اونها هم تأثیر میگذاشت. چقدر اونها قسی القلب بودن. با حسین باورتون میاد؟ اومده جلو حسین شمشیر کشیده میخواد صورت حسین رو بزنه، باورتون میاد؟ باورتون میشه؟ فرمود خدا رحمت کنه اون حنجره هایی که در عزای ما داد میزنن، داد میزنن. تو سجده اینو فرمود در کتاب ثواب الاعمال. بعد صدا زد خدایا من این حنجره ها رو به تو میسپرم امانت، روز قیامت در کنار حوض کوثر به من برگردون، من خودم این حنجره ها رو سیراب کنم از حوض کوثر. اینایی که داد میزنن برای ما، این یه جایزه ویژه امام صادق براتون داره جدا، مادرش فاطمه زهرا جدا، امیرالمومنین جدا، رسول خدا جدا، برادرش امام حسن جدا. جایزه ها براتون دارن. حالا ان شاء الله بریم ببینیم. خود امام حسین اصلا دل نداره. به خدا قسم امام حسین طاقت نداره شما گریه میکنید. از یه جایی به بعد به روز خونا میگه دیگه اذیتش نکنید این بنده منو. علامتش چیه؟ میری کربلا. حتی روز عاشورا یک کسی رفته بود عاشورا کربلا امسال، میگفت چرا اینجوریه اینجا؟ من اومده بودم بکشم خودمو. یه دفعه همه چی محو شد، دیگه هرچی به فکرم فشار میابردم گفتم نمیذارم، اونجا اجازه نمیدن. از یه حدی به بعد ملائکه غم از دلش بردارید. بعد برمیگردی میگی من جایی رفتم که حسین از عصر رو زمین افتاد، اصلا باورت نمیشه رفتی اونجا. آرومت میکنم. نمیذارم. یا صاحب الزمان ما رو خراب نگاهت کن. ماه رمضان تمام شد یبن الحسن، خیالت راحت یبن الحسن. اگه میخواستی من کاری بکنم، هنری نشون بدم، این بود تمام. منم نمیتونم دیگه، این چند شب و منتظر تو هم آقا، منتظر من نباش. یه لطفی به من کن، یه قسم بدم به امام زمان. من خیلی بیچارم و نگید آقا تو بیادبی کردی، تون قسم دادی. من خیلی بیچارم، شما وضعتون خوبه. یبن الحسن به حق اون لحظه ای که حسین تو محاصره کرده بودن، به حق اون لحظه ای که زینب گفت از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم، علی لعنت الله.